بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. تسليه عرض ميكنم سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام رو. یک سؤال اساسی مطرح هست و اون این که این ابتلاعات برای چیست و ائمه ما چرا یک مدل زندگی رو انتخاب کردن که وقتی انسان نگاه میکنه سراسر فراز و نشیبه، سراسر درگیریه و طبیعی است که خدای متعال اینها رو به عنوان الگو معرفی کرده. قرآن کریم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر میخواهید برای زندگی خودتون مدل انتخاب کنید، پیامبر مدل خوبی، حسنه خوب و پیامبر اکرم در غدیر خم فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا. هر کی الگوی او این مولا در اینجا یعنی کسی که نسبت به دیگری حق دستور داره از جانب خدا. حق دستور یعنی او خیر شما رو از شما بهتر میدونه و به دنبال اینم هست که شما به بهترین ها برسی. به همین جهت به پدر برای فرزند حق ولایت دادن، چون پدر قوه بچهشو میخواد دیگه. فرض هم بر این هستش که بهتر از بچه میدونه. که حالا این بحثیه که وقتی خدای متعال جعل ولایت کرده یعنی جعل مسئولیت کرده و ولی خیلی مسئولیت داره. خدای متعال برای رسول رو جعل ولایت کرد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. انما ولیکم الله و رسوله، ولیتون اینه. پس اسوه الگو ناشی از اون ولایتشه. و پیامبر اکرم در غدیر خم همین ولایت برای علی ابن ابی طالب جعل کرد، فرمود این. پس در حقیقت بعد رسول الله میشه لقد کان لکم فی علی اسوه حسنه. همین ولایت برای امام حسن مجتبی جعل شده، پس می شود لقد کان لکم فی الحسنه اسوه حسنه. نه همه اسوه هستن، همین الگوه. خب پس این زندگی مطلوبه، این مدل مطلوبه خدای متعاله. چرا؟ سوال اول اینه که این ابتلاعات برای چیه؟ امام رضا علیه السلام میبینیم اصلا یک زندگی سراسر ابتلا. پدرشون امام کاظم علیه السلام یک زندگی سراسر ابتلا. که چی؟ اونا میتونستن زندگی غیر از این داشته باشن، یه گوشهی کنجی به نماز و عبادت و دعا و ذکر و ورد و پا پاسخش اینه که گوهر انسان برای آخرت که اصل ساخته نمیشه الا در این ابتلاعات. این گوهر در این ابتلاعات ساخته میشه. خود خدای متعال فرمود ولنبلون نکن، من تو رو میآزمایم. اما به ما اشاره کرد، نگفت ولنبلون الانسان همه رو، نه، ولنبلون نکن. شما که پا در راه ایمان گذاشتید، یعنی اون کسانی که پذیرفتن آخرت خوب میخوان، پذیرفتن آخرتشون باید آباد باشه. گفت اگر پذیرفتی آخرتت باید آباد باشه، این گوهر باید تراش بخوره، باید بیفته توی ابتلاعات. هر چی ابتلاع بیشتر بهتر ساخته میشه. ولن ابلون نکن، ما می آزماییم شما رو. به چی؟ خوف، ترس. اگر مؤمن از اول تا آخر زندگیش هیچ ترسی ورود پیدا نکنه، این باید بدانه که راه ایمان را اشتباه رفته، نیست این راه ایمان. یعنی اگر کسی در خط ایمان آمد، حتما در این خط ترس خواهد آمد. هیچ مؤمنی نیست که در طول تاریخ به ترس مبتلا نشده باشه. چه امن الخوف، خود پیامبر اکرم اسوه است دیگه. بله، پیامبر اکرم در چند جا دوچار خوف شد، خوف فی سبیل الله دیگه. در جنگ بدر گفت خدایا ممکنه دین در بین بره، کمک کن. در غار اونجا گیر کرده بودن، یهو کل حق در مشت کفر قرار گرفته بود. الا تنصروا فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار اخرجه الذین کفروا، یعنی کل الکفر پیامبر رو در غار رسیده بود به چقدر؟ یک قدم، یعنی به اندازه طول پای یک انسان رسیده بود اینجا. پیامبر اکرم اونجا خدای متعال انزل سکینته علیه، آرامش رو بر پیامبر اکرم نازل کرد. چرا؟ پیامبر اکرم یک بار دید کل دین در خطره، خوف من الخوف والجوع، گرسنگی. نمیشه مؤمنین دچار گرسنگی نشن. نه، گرسنگی ماه مبارک رمضان و اون که صوم و تصح و اون که برای سلامت جسم، اون ربطی به این نداره. نه، گرسنگی هایی که پیامبر اکرم الگو مگه نبود؟ در شعب ابی طالب چه اوضاعی براش پیش آمد؟ گفت بچه ها از فرط بی غذایی گریه می کردن، مشرکین دلشون می سوخت، می آمدن شترها رو بار می زدن، از این راه های فرعی می فرستدن. ابو جهل فهمیدن او راه را هم بستن، دیگه برای بچه ها غذا نمی آمد. رسید به یه نقطه این که دیگه بچه ها میخواستن بمیرن، خدا حلش کرد. نقسم شیء من الجوع، گرسنگی. نقسم من الاموال، یهو خدا یه کاری میکنه اموالو از دست بدن بیفته. پیامبر اکرم وقتی از مکه مدینه از مکه به مدینه هجرت کردن، هیچی نداشتن، همه اموالشون رو گرفته بودن مشرکین، مصادره کرده بودن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، یعنی اگر اموالتون رو در این دنیا مصادره کردن، جیغ و داد نداره. همین اصلا این راه کماله. یعنی اگر یه روزی دیدی با اموالت تو این عالم هیچ کاری ندارن، هیچی بهت نمیگن، در خودت تردید کن، بگو چی شده خدا؟ آخه خودت گفتی ولنبلون نکم، حتما میآزمایم. به شیء من الخوف، گرسنگی. چی شده؟ رفتار من توش هیچ گرسنگی در نمیاد. ترس، چو، گرسنگی. نقص من الاموال، با اموال من هیچ کاری ندارن. انفس با اون هیچ کاری ندارن، شهید مید نمیدیم. و از ثمرات یهو بشر صابرین، گو اگر افتادی تو این ابتلاعات، گفتی آره همینه، وقت بهش بشارت بده. کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی اینا پیش میاد میگن آره دیگه اصلا راه همینه، قالوا انا لله و انا خداییم و اینا الیه راجعون. این گوهر، این گوهر انسان تا تراش نخوره تو این ابتلاعات مناسب عمر نمیشه. این ابتلاعات اینه. ولی زاد شما میبینید بهترین های این عالم. یک سوال اینجا هستش از نظر کلامی، آیا ورود پیامبر و اهل بیت در این دنیا برای اونا مؤثر بوده یا نبوده؟ یعنی پیامبر اکرم وقتی وارد این دنیا شدن و میخواستن از این دنیا برن، فرقی هم کرده بودن یا نه؟ یا اونا نه ثابت میان ثابت میرن؟ ما انسان ها دیگرانن که اینجا وقتی میان خامن، وقتی میخوان برن باید پخته بشن. آیا انبیا اولیا اونها هم در این عالم براشون کمال فرض داره یا نه اونجا با کمالی که اومدن با همون کمال میرن؟ جوابش اینه که هر کسی را خداوند متعال در این عالم آورده، برای این آورده که در اینجا به کمال برسه. در این عالم هر کسی در درجه خودش. یعنی پیامبر اکرم هم وقتی که وارد این عالم میشن، همین پیامبر وقتی میخواد بره از این عالم میشه نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. یعنی ابتلاعات پیامبر رو به کمال پیامبری میرسونه، پیامبر رو. ابتلاعات علی ابن ابی طالب رو به کمال علوی میرسونه. به همین جهت اینها تمام هستی خودشون رو در اختیار این ابتلاعات قرار میدادن. چگونه؟ به اونی که وظیفش بود عمل میکرد. امام رضا علیه السلام یک ابتلاعی رو پشت سر گذاشتن، یک ابتلاعی رو پشت سر گذاشتن که ظاهرش نمایان نمیکنه خودشو، ولی در باطن از ابتلاعات سنگین این عالم بود. امام رضا علیه السلام. پس یک بحث ما امروز که به طور مختصر در آغاز صحبت خدمتتون عرض کردم، این ابتلاعات برای چیه؟ امروز توی جمهوری اسلامی بعضی ها این سوال میکنن، میگن آقا چی شد بالاخره این انقلاب، چی شد جمهوری اسلامی پیروز شد؟ ما مگه دنبال راحتی نبودیم؟ توی این 37 سال همش هی سختیه، حال که چی؟ جوابش چیه؟ این که اصلا اگر به دنبال کمالی ها، باید ببینی که این انقلاب برای چی بوده، چرا اومدی تو این مسیر، و اگر تو این مسیر اومدی چیه؟ این انقلاب برای دین بوده، این انقلاب برای اعزاز دین بوده. و الحمدلله دین تو دنیا داره شکفته میشه، مثلا قابل قیاس نیست با 40 سال قبل. این عالم در 40 سال قبل در یک سکوت مرگباری نسبت به دین بود. امروز همه عالم متوجه شده یک دین اسلام هست. اینو برای شما بگم، این کاری که دشمن اومد کرد، داعش درست کرد دیگه، امروز همه فهمیدن که طرف مقابل داعش درست کرد. این داعش برای چی درست کرد؟ برای این درست کرد دیدون اسلام نابی که از ایران داره میاد بیرون، داره همه دنیا رو میگیره. گفت یه اسلام بدلی غلط درست کن، جلوی پیشرفت اون خوبه رو بگیر. اینجا یه اسلام انقلابی بود، آره، اما یک اسلام انقلابی نمره یک عالی اومد، یک اسلام انقلابی درست کرد، اما اسلام انقلابی بدلی بد که هر کی نگاه کنه حالش به هم بخوره، هر کی نگاه کنه حالش به هم بخوره. این داعشی ها خیلی انقلابی هم، خیلی انقلابی هم، اما انقلابی بد، انقلابی زشت، انقلابی چهره کریه از پیامبر اعلان. اومد این رو درست کرد. آره بخواست ما رو بزنه زمین، اما عدو شود سبب خیر. اگر همین باعث شد که همه دنیا بیان بگن اوه این عجب اسلام بدیه، ها شما بری تو میدون بگی بابا والا بلا اسلام اون نیست، اسلام اینه، ها خوبم همینه دیگه. وقتی رفتی داد زدی گفتی اسلام خوب اینه، نگاه کرد گفت راست میگه این اسلامه. همین باعث شد کارو، همونا باعث شد که شما اسلام در دنیا هی روش کنه و امروز بیان همه چشما به اسلام باز بشه. اما این قضیه داعش رو وقتی اونا اومدن یه چهره زش از اسلام درست کنن، یقیه ما رو از سختی میگیره. آره دیگه همه سختیاش میروزه شما، چون هرچی مبارزه علیه اسلام درست بشه، خب دقت کنید چی میگم، اون اومد یه داعش درست کرد چهره کریه از اسلام، آره وقتی یه چهره کریه از اسلام درست کرد، مبارزه علیه این چهره میخواد آغاز بشه. اما اونی که داعش رو درست کرده بود وقتی قیام علیه او ایجاد میشد، اینو میچرخونه به سمت چهره درست، یعنی با چهره کریه ضدیت علیه اسلام تو دنیا درست میکنه. اما اون ضدیت وقتی میخواد قیام بکنه، اون فلش قیام رو میاره سمت اسلام خوب. کی هستش؟ شما هستی. پس سختیش یقه شما رو میگیره. آره همینطوره. ما اینجا دو راه داره، یکی این که یا ولش کن، دو این که بیا بگی نه اصلا همینه، ولن ابلوان نکن، خدا اینو ایجاد کرده، ما این سختی ها رو تحمل بکنیم تا چی؟ چه چهره اسلام نورانی همه دنیا بفهمه. او وقت تو این ابتلا این گوهره وجود سختی ها میشه، تحریم ها میشه، بدگویی ها میشه، تهمت ها تو دنیا علیه ما میشه. بشر صابریم، یعنی این خوبه. امام رضا علیه السلام یک سختی تمام. این بخش اول که میخواستم عرض بکنم، بدانید ما به میزانی که تو دنیا علیهمون ابتلاعات ایجاد کنن، یقین میکنیم درست داریم میریم. به میزانی که علیهمون سختی ایجاد کنن، میفهمیم راهمون درسته. ولن ابلون نکن، خدا ایجاد کرده. برای چی؟ برای اینکه گوهره مؤمنین انقدر باید تراش بخوره تا بتونن اون گوهر نابی که به دلیل نامساعد بودن در پرده غیبت قرار گرفته، اون گوهر رو بتونن به عالم نشون بدن. یه گوهر ناب پنهانه. از اینجا میخوام یه بحثی رو راجع به امام رضا علیه السلام تقدیمتون بکنم. و اون این که امام رضا علیه السلام برای راحت شدن ولی عهدی رو قبول کردن، یا ولی عهدیه برای مأمون این خودش یه ابتلا بود، عجب ابتلا سختی هم. یک سوال اینجا مطرحه و اون این که این مأمون برای چی امام رضا رو آورد ولی عهد خودش کرد؟ اول اینو قد داشته باشید، مأمون یکی از زیرکترین حکامی است که در زمان ابتلای ائمه امام رضا به او مبتلا بود. مأمون خیلی از باباش هارون زیرکتر بود، تعلیم دیده تحت نظر باباش بود. هارون وقتی به قدرت رسید 21 سالش بود، تجربه فراوانی نداشت. مأمون از این بابای خوب یاد گرفته بود، چون هارون خیلی مأمون شرایط جامعه مسلمانان رو نگاه کرد، دید حرکت ائمه از زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام کاظم علیه السلام خوب جواب داده، اینا خیلی عالی عمل کردن. از تمام ابتلاعاتی که اینها برای اونا ایجاد کردن، اونا ایجاد فرصت کردن. درون جامعه این حب به اینا جا گرفته، درون جامعه دارن اینا آرام آرام جاپا پیدا میکنن، و این جاپای اینا محکم بشه یک باره با این حرکت مردمی میتونن بیان در قله قدرت قرار بگیرن و در قله قدرت قرار بگیرن کار تمامه. مأمون اون جریان قدرت پنهانی که برای ائمه حاصل شده بود اینو میخواست پیش کنه. تنها راه دسترسیش به این جریان این بود که امام رضا علیه السلام الان نابهنگام در مسند قدرت قرار بگیره. یعنی امام رضا علیه السلام اصلا بیاد به نام خلیفه مسلمان ها. وقتی شد خلیفه مسلمان ها، اون کسانی که حضرت رو قبول دارن، گرایش پیدا کردن ولی تو کف جامعه ان رویت نمیشن، شناخته نمیشن، همه اینا شناخته میشن. همه اینا که شناخته شدن یهو ضربه بزن. خیلی زیرک بود. بابای مأمون دنبال اون بود اون جریان رو شناسایی کنه. ولی از راه دستگاه ها و یه نمیدونم اطلاعاتی و اینا رفته بود، موفق نشده. هارون یه وزیر داشت به نام علی ابن یقتی. خیلی به این علی ابن یقتی اعتقاد داشت، اصلا مشاور اعظمش بود. به هارون گفتن هارون این علی ابن یقتی نیروی تو نیست. نیروی کیه؟ گفتن این نیروی موسل کاظمه، ای برای اون کار میکن. گفت نه اینجور نیست، این بهترین مشاور منه. نه اینجوری. سه بار این علی ابن یقتین رو آزمایش کرد، هر سه بارش شکست خورد. هر سه بارش شکست خورد، چون علی ابن یقتین واقعا نیروی امام کاظم علیه السلام بود. اما خب بهش گفتن که بیدونی دلیل بر این که این نیروی تو نیست چیه؟ اوها، گفتن این این موسل کاظم وضو میگیره. شما وضوتون با عامه متفاوته دیگه، شستن دست ها از بالا به پایینه، اون شستن دست پایین به بالا هست، صورت هم همینطور. این یه بار خصوصی دعوتش کرد خونه خودش، اینو تا زور نگرداش، گفت علی برو تجدید وضو کن، میخوام با هم نماز بخونیم. در جایی وضو خونه رو قرار داده بود که یک منظر پنهان داشت، نگاه کرد دید نه، این هارون وضو میگیره. تمام اون کسانی که گزارش داده بودن توبیخ کرد. دلیلش هم این بود که علی ابن یقتین یه نامه از حضرت دریافت کرد، فرمود علی از هنگامی که نامه به دستت میرسه مانند آنها وضو بگیر. این درست موقعی بود که این میخواست آزمایشش کنه. بعد از مدتی گفت علی دوباره رو وضو نتونست، لذا امام کاظم رو گرم میده خود زندان، ارتباط رو تو زندان قطع کنه. تو زندان هم انداختید؟ نه، تو زندان هم ارتباط قطع نشده. یعنی حضرت رو مینداخت زندان، بعد از چند وقت میگفتن که هارون فلانی تو زندان نیست. یعنی چی؟ اون زندانبان اینو شبا میبره خونه خودش، میاره مسجد محله، تو مسجد سری سخنرانی میکنه، میام تو زندان دیدنش. از این زندانبان میگرفت میداد به یه زندانبان دیگه، بازم همین گزارش میرم. آخر سر امام کاظم رو داد به سندی ابن شاهی. اون سندی ابن شاهی هم نظامی اون بود، حقوق بگیره ثابت بود، هم یهودی بود. همه ارتباطات قطع شد. امام کاظم علیه السلام دعا کردن خدای منو ببر، ارتباطات قطع شد. امام رضا علیه السلام تو بسلام، چون امام کاظم گردن رفت، ارتباطات با امام رضا بست. مأمون همه اینا رو فهمیده بود، دیده بود نمیشه جمع کرد. گفت این راه ارتباطات اینه که من اینو بیارمش قدرت بدم دستش، قدرت میان دستش، همین رو میشه علنی. امام رو احضار کرد. خب چرا امام قبول کرد حرف مأمونو؟ مگه این عاشق شهادت نیستن؟ خب نمیرفت اصلا. اینو بدونید، امام المسلمین برای بقای اسلام به امر خدا عمل کرد. امر خدا در جای جای اقدامات متناسب با امکاناته. حضرت اگر نابهنگام در برابر مأموم اقدام بکنن، همه حرکت از بین میره. حضرت دعوت شو وزیر رفتن رفت. اومدن اینجا. ببینید مأمون به نام پیامبر داره عمل میکنه. مأموم به نام اسلام عمل میکنه. امام رضا علیه السلام همه تلاششون اینه این فعلا اقدام میکنه به نام امام زمان، به نام پیغمبر عمل کنه، نزنه زیر پیغمبر همه چی. یعنی کف جامعه یه نامی از اسلام بمونه که امام رضا علیه السلام بتونن در همون ذهن عمل کنن. نمیخوان این یه کاری کنن شمشیر بکشه علیه اسلام و اینها، ولی زنزد میپذیرن میانو. بعضت گفت شما باید خلافت رو بپذیری. ببینید حضرت در این حالی که مأمون رو شمشیر علیهش نمی کشن، اما حضرت وقتی با او صحبت میکنه منطق اسلام رو، اونی که صحیحه، میگه. اینجا حضرت حرف غلط نمیزنه. اما خواهم خیلی بحثمون سیاسی امروز بشه، اما اسلام یک جاهایی اجازه مذاکره میده، اما اجازه مذاکره بشه اینکه در مذاکره شما حرف چی رو بزنی؟ حرف اسلام رو بزنی. امام رضا علیه السلام با مأمون مذاکره میکنه، اما حرف چی رو میزنه؟ حرف اسلام رو میزنه. نه اینکه من در مذاکره بشینم و از حرف اسلام کوتاه بیام. این مذاکره مال اسلام نیست. گفت آقا باید حکومت قبول کنی. حضرت فهمید که حکومت مال کیه؟ خوب دقت کنی. ببینید خیلی منطق روشن. فهمید این حکومت مال کیه؟ حق توه یا حق تو نیست؟ اگر حق توه، تکلیف توه، حق واگذاری نداری. یعنی اگر خدای متعال فرموده مأمون تو باید بر مردم حکومت کنی، مثل این میمونه که فرموده باشه مأمون تو باید نماز بخونی، تو نمیتونی به جای تو بگی دیگری نماز بخونه، که خودت باید بخونی. این خلافتی که دست توه، این حق توه یا حق تو نی، یعنی خدا بهت داده یا نداده. اگر خدا به تو داده حق واگذاری نداری، گفته تو باید انجام بدی. اما اگر خدا به تو نداده، اصلا به تو ربطی نداره که تو بیای به من بگی من میخوام به تو واگذار کنم. چیو میخوای به من واگذار کنم؟ مگه مال توه؟ مذاکرات برد برد. ما یه چیزی ببریم، آمریکا یه چیزی ببره، ما حق داریم چیزی به آمریکا بدیم. اگر خدای متعال اینها رو در اختیار ما قرار داده که در حق مؤمنین قرار بدیم، حق واگذاری به کسی نداریم. اگر به ما حق واگذاری نداده، از جیب کی میخوام بدیم؟ اون کیه این ما میخوام به او بدیم؟ یعنی هسته ای ما اومدیم تعطیل کردیم اسیرم رو، این مال کی بوده؟ به چه مجوزی ما این رو تعطیل کردیم؟ اومد به ما گفت آقا من میخوام این رو بدم، آقا این مال کیه؟ اگر خدای متعال برای اختیار من قرار داده برای مؤمنین، من حق واگذاری ندارم. اگر خدای متعال حق به من نداده، من به چه حقی اینو واگذار میکنم؟ حضرت فرمود که مأمون این مال کیه؟ این قدرت مال کیه؟ خدا داده به تو؟ اگه داده به تو حق واگذاری نداری، تو باید انجام بدی. اما اگر به تو نداده، تو به چه حقی میخوای اصلا اینو به من واگذار کنی؟ ببینید منطق اسلام رو اینجا حضرت منطق اسلام میاره. بله مأمون دست گوشش رو قبضه شمشیر گفت تو که میدونی ما اهل منطق نیستی، ما آمریکایی. آمریکایی که منطق حالیش نمیشه که. مذاکره، مذاکره با آدم عاقل، عاقل اونور دیدی؟ با متعهد، تعهد اونور دیدی؟ با چی؟ گفت بعد ازش گفت آقا شمشیره. ها از افهمت باشه. یعنی چی؟ او بزن بکش. ای خدا چرا حضرت اینجا فرمود بزن بکش؟ چون حضرت اینجا امر دائره بین کشته نشدن و حتم اسلام و زنده ماندن و کشته شدن ماندن اسلام. یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام اگر الان بگن باشه حکومتو بده به من زنده بمونن، اسلام بین میره. چرا؟ چون به اون نقطه پنهان دست پیدا میکنه و وقتی به اون نقطه پنهان دست پیدا کرد میزنه علن و پنهان هر دو رو به میبره. اما اگر نه حضرت قبول نکنن و اون گردن حضرت رو بزنه، حضرت شهید میشن. اما اون پنهان میمونه، اسلام دا حضرت فهم باشه بکش. دید نه حضرت کوتاه نمیان، وایساده. گفت خیلی خوب، پس آقا اگر او رو قبول نمیکنی یه مطلب رو حتما باید قبول کنی. حضرت چی رو قبول کن؟ گفت قائم مقام من. اینجا دیگه منطق، یعنی بحث این نیستش که مال تو حیانی. گفت شما من جانشینی من رو قبول کن. جانشینی من، خیلی خوب، جانشینی من یعنی چی؟ یعنی من قبول کردم، تو میگی من به زور سر کارم. آقا به زور باید جانشینی من رو قبول بکنی، به زور. آقا حضرت فهمون که اگه قبول نکنم چیکار میکنی؟ گفت گردنتونو میزنم. آقا اینجا امر حضرت دائر شد بین این که قائم مقامی رو قبول نکنه کشته بشه، یا اینکه بماند اون پنهان رو. الان قائم مقام رو قبول بکنه، این دست به اون پنهان پیدا نمیکنه. چرا؟ حضرت تدبیری داشت. این میخواست حضرت قائم مقامی رو قبول بکنن، حضرت بیاد بهتر اینجا بغل دست خودش، بخواد اون پنهان پیدا کنه دیگه. خیلی خوب، یه سری گمان داره فلانی فلانی فلانی، هی اینا رو به حضرت معرفی کنه. بگه آه فلانی ما میخوام رئیس قرار بدیم. ایشون هم بگه آره، میگه هان این پنهانه، اون پنهانه، همه اینا رو که شناسایی کرد یه ضربه بزنه از این را. این یه قضیه. دو، حضرت رو وقتی که حضرت جانشینه معمون بشن، حضرت باید بیاد تو کاخ زندگی کنه دیگه. بنابر خدا، بنابر خدا از اشرافیت. یکی از اموری که معمون دنبال میکرد این بود که حضرت بیاره تو زندگی اشرافی. به محض اینکه حضرت بیاد تو زندگی اشرافی، همه جایگاه اجتماعیشو از دست میده. چرا؟ بده این که حضرات معصومین میخوام به همه دنیا بگن که بابا این دنیاتون ابزار آخرت قرار بدی. خیلی خوب، آقا زندگی رو ابزار آخرت قرار بدیم. آره، من اومدم یک زندگی درست کردم، یه لوستر اون وسط گذاشتم، این لوستره 80 میلیون تومان قیمتشه. بله، اون وقت در همسایگی من این ور اون ور تو شهر من ها پسری هست به دلیل نداشتن یه دونه خونه 40 متری نمیتونه ازدواج کنه، میره به حرام میفته. دختری هست به خاطر اینکه به حداقل جهازی هم نداره، این میره به حرام میفته. بعد من ها مسئول اینام هستم، این لوستر 80 میلیونی گذاشتم. خب این لوستر 80 میلیونی من که میگم من کی هستم برای او؟ من مداویم، دوا دارم میدم. که اون قارون خیلی پول داشت دیگه. حضرت موسی بهش گفت، گفت قارون لا تنس نصیبک من الدنیا، بدون این دنیا تو یه نصیبی داری. یعنی چی؟ 60 سال 70 سال 80 سال بیشتر اینجا نیستی، میری از اینجا. تو نصیبت از این دنیا همین 80 ساله. برا کجا؟ برا آخرت. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، از این نصیب استفاده کن، اونجا رو آباد کن. میری اونور هیچی نداری. خب من اومدم اینجا به مردم میگم مردم برای راه دین بیاید، برای راه خدا بیاید. بعد یا نگاه میکنن میبینم من کل خودم دنیای خودم رو برای همین دنیا خرج کردم، این لوستر رو به جای اینکه برم اونو. علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی پول داشت، خودش هم زحمت کشیده بود، اما سر سال که میشد تمام درآمدها میومد مال خودش ها، و میساد میداد میرفت خالی که میشد و مثلا دارو کرد نماز میخوند، الحمدلله تونستم با این اموال آخرت بخرم. امام رضا علیه السلام اگر بیاد توی کاخ معمون زندگی کنه، یو همه نگاه میکنه میگن بابا این هم دنباله این بود که دنیا رو ببره، دستش نمیرسی، ولی خورماخور خوبیه، این دنباله این بود، چون میدونست مردم حضرت رو برای چی میخوان. پس یک، دنباله این بود که از طریق ولی عهدی اون پنهان رو پیدا کنه. دو، این بود که پای حضرت رو بکشه تو کاخ. وقتی کشید تو کاخ دیگه این امام رضا در نظر مردم اون نیست. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. حضرت امام محبوب بود. حضرت امام چرا نگاه میکردی؟ الان آقا محبوبه، نگاه میکنی اجازه خونه خودش رو نشون نمیدن. یه دونه خونه قدیمی اونجا ها، این حسینیه کفش زیرو پهنه و فلان، این آباره، این اگر اومد رفت و یه کاخ و فلان، یا چی داری میگی؟ او دنبال این بود که امام رضا رو بکشونه تو کاخ. حضرت هم بود که اگه ولایتی قبول نکنم چیکار میکنی؟ دست پر تو شمشی. گوه حضرت همون باشه قبول میکنه، اما دوتا شرط داره. چی؟ عجب دوتا شرط. یک، من تو کارهای حکومتی دخالت نمی کن. یعنی چی؟ این اگه خواستی استاندار بذاری، اگه به من بگی فلانی آره یا نه، میگم معذورم بدار. دو، من تو کاخت نمیام. گفت چی؟ گفتم بودیم بیرون یه خونه بگیر، من تو اون خونه زندگی میکنم. یه خونه بگیر؟ ولی با این ها حضرت میدونست حتی کنار کاخ زندگی کردنم یعنی چی؟ هیچکی از اونها رو، از زن و بچه رو به اینجا نیاورد. اما یه چیز اینجا براتون بگم، من اینو داشتم فکر میکردم، بقیت لایلتم ازدواج کرده یا نکرده هیچ خبری نداری هیچ. اما اگر بقیت لایلتم ظهور بکنن و ما برای بقیت لایلتم نه همسر میبینیم نه فرزند، درسته یا نه؟ یه نفر میاد. یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام در این حالی که تو اون خونه رفت زندگی کرد، اما برادرها، برادرزاده ها نیشون ولی عهد شده بود، افتادن تو دنیا، یک اوضاعی درست کردن. یه داداش ایشون داره به نام زید النار، زید آتش. حضرت یه بار فرمودن خدایا من از اینها به تو پناه میبرم. خراب کردن، خراب کردن. او دنبال همین بود. حضرت تمام طلاقشون رو کردن، هر نفری رو خواست بیاره تو حکومت به حضرت گفت آقا من اینو بیارم یا نه، حضرت فرمود مأمون من که به تو گفته بودم که من نه. مأمون توانست اون پنهان رو پیدا کنه و نه توانست خود امام رضا رو خراب بکنه، ولی عارضه بالاخره برای دیگران داشت. به خدا پناه میبریم اینطوریه. لذا الان شما میبینی مردم رو میندازن توی چیزی کیه؟ آقا بچه فلانی هم خراب شد، بچه بابا این ولیه رو امام رضا هم داشتن، این ولیه رو امام رضا هم داشتن. و گفتم شاید یکی از حکمت‌های این که بقیت لاعظم هیچ همسری هیچ فرزندی براش نیست، چون این ولیه از اون بالا مگه چی؟ چه قدرتی داشته باشی؟ ولی هم خودت سر نخوری، هم نظری اطرافی ها سر بخورن. امام رضا علیه السلام علتی که مأمون آورد به این دوتا بود، یکی میخواست اون پنهان رو پیدا کنه، یکی میخواست امام رضا رو خراب کنه. اما امام رضا علیه السلام با نرفتن داخل کار اون چهره رو نگه داشتن، با ندادن مشورت. ولی لذا مأمون یه دو سال ایشون نگه داشت، دید نه، اما تو این دو سال چه بر امام رضا گذشت خدا میدونه، چه بر امام رضا گذشت خدا میدونه. خیلی دوران سختی بود، خیلی دوران سختی بود. لذا این روز آخر حضرت داشتن میرفتن اوصل تهروی، اوصل فرمود اوصل من دارم تو این جلسه میرم، دارم میرم تو این جلسه اوصل. اگر اومدم بیرون دیدی عبا رو سرمه، بفهم این کار خودشو کرده. اوصل دین نمیخواد کسی بفهمه من چه بر سرم آمد، اما تو باید بری بعدن به این اون بشید. اوصل میگه من دیدم آقا آمده، اما چهره ای در هم، گویا هنوز اپا نیفتاده، اما داره درد بر او عبا بر سر کشید. رفت، کسی نبود که، هیچکی نبود، رفت در اون اون اتاق تنها. بعد من دیدم هی به در نگاه میکنه، گفتم آقا چرا به در نگاه میکنی؟ گفت الان میاد، الان میرسه. گفتم آقا منتظر کسی هستی؟ فرمود آره منتظر جوادم هست. گفتم آقا ایشون در مدینه هست؟ فرمود الان میاد. عجب مظلومیتی، یک مرد داخل یک اتاق، یه بچه 9 ساله فقط، اون بی آدمین نیش کی نیست بر سر او گریه کنه، به او تسلیتی بشه. بله، اما بعد تقدیر امام رضا وقتی امام جواد آمدن همچی یه آرامشی گرفت. آدم وقتی اینه میبینه به حقانیت این کلام حضرت، یعنی به عمقش، که حضرت نشسته بودن ابن شبیب، فهمودن ابن شبیب چه ماهیه؟ گفت آقا ماه محرمه، چه روزیه؟ بعد یه بار دید حضرت رنگشون عوض شد، یه بار دید چشمان حضرت اشکبار شد. چرا آقا؟ فرمود ماهی روزی است که جدم حسین ابن علی رو
بعد فرمود ابن شبیب اگه واسه هر چی خواستی گریه کنی بر جدم حسین ابن علی گریه کن. گفتم آقا چرا؟ فرمود انه قتل مظلوما و عطشانا، اون مظلوم و عطشان شهید شد. آقا شما خودت به این روز؟ فرمود نه، الان من آمدم، پسرم آمده سر منو گذاشته رو باری، اما جدم ابا عبدالله چشو آمد دید جوانش قطع اوها اربن اربا تیکه تیکه کردن. راوی میگه من دیدم ابا عبدالله حسین از اسب آمد پایین، رسید به جنازه علی اکبر، یهو یه نگاه به جنازه کرد، پاها شل شد، نشست دوباره بلند شد، یه دو سه قدم راه رفت، دوباره گرفت نشست، دوباره دیدم دور جنازه علی هی داره میچرخه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا ما را بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، عاقبت امر همه ما را خد به خیر بگردان، ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار، لحظه آخر عمر ما را شهادت در راه خودت قرار بده، شهادت ما را در راه امام زمانمون قرار بده، با نابودی آل شرور حج امسال بدون آل شرور و با امام زمان نصیب ما بگردان، با رزمندگانمون در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در بحرین، در یمن مقدمات ظهور فراهم بگردان، ما رو دشمن شاد مگردان، رهبر انقلاب عمرش تو ظهور امام زمان مستدام بدا، را آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده، رفتگان مؤمنین و مؤمنات، رفتگان این جمع، عالم وارسته تازه گذشته حضرت آیت الله هاشم عباس پور محمدی که انصافاً مظهر زهد و انقلابی بودن، غریق رحمت بگردان، عاقبت امر همه ما رو خدمت به خیر بگردان، صلوات خدمت بفرمایید.